ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افتتاح سد قیزقلعه‌سی امروز، بزرگترین طرح آبی ایران با حضور رؤسای جمهور ایران و آذربایجان، ظرفیت تأمین آب 74 هزار هکتار اراضی شمال غرب کشور و اشتغال زایی 40 هزار نفر از ویژگی های این سد است. شهادت دست کم 17 فلسطینی در حمله هوایی بامداد امروز صهیونیست ها به نوار غزه، ادامه تظاهرات حامیان مردم غزه در نقاط مختلف جهان و مدیریت روان آبهای خروجی از مرزهای کشور با آبخیزداری، موضوعی که در پیک بامدادی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. سد مرزی قیزقلعه‌سی، بزرگترین طرح آبی ایران و جمهوری آذربایجان، روی رودخانه یعرس در مرز خدا آفرین امروز با حضور رؤسای جمهور دو کشور به بهره برداری میرسد. ظرفیت تأمین آب 74 هزار هکتار اراضی شمال غرب کشور و اشتغال زایی 40 هزار نفر از ویژگی های این سد است. طراحی و اجرای این طرح بزرگ با تلاش مهندسان توانمند ایرانی صورت گرفته است.
در فاصله 270 کیلومتری شمال شهر تبریز، سد قیزقلعه‌سی، بزرگترین طرح آبی مرزی شمال غرب کشور. قندهاری، رئیس حوزه آبریز عرس و ارومیه شرکت مدیریت منابع آب:
به لحاظ مسائل اقتصادی این سد برای ما بسیار حائز اهمیت هست و هم به لحاظ منافع هیدرو دیپلماسی. ببینید، این وقتی از دیپلماسی آب صحبت میکنیم، فقط موضوع ما آب نیست، قطعا آب محملی است برای بسیاری از همکاری های دیگه.
سدی که حدود 20 سال از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، اما به دلیل کمبود اعتبارات تقریبا به کندی پیش میرفت و حالا در آستانه بهره برداری است. این سد به منظور بهره مندی دو کشور ایران و آذربایجان از آب کشاورزی و همچنین برق تولیدی بر روی رودخانه عرس ساخته شد. قفارزاده، مدیر عامل شرکت آب منطقه آذربایجان شرقی:
سد شامل 74000 هکتار شبشه پایاب است، 134 کیلومتر طول کانال انتقال ما هست.
مدیریت سیلاب، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و اشتغال زایی برای 40 هزار نفر از رهاورد احداث سد قیزقلعه‌سی است. قندهاری، رئیس حوزه آبریز عرس و ارومیه شرکت مدیریت منابع آب:
یکی از فایل ها، یکی از در واقع بحث هایی که به طور جدی داریم در منطقه دنبال میکنیم، موضوع گردشگری هست و ورود سرمایه گذار به این موضوع. ما در سد عرس مقدمات کار رو تا حدود قابل توجه جلو بردیم در بخش گردشگری.
بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
پروژه های نظیر پروژه های سد قیزقلعه‌سی و خداآفرین تلاش میکنند تا با استحصال فرصت‌های مشترک بین کشورهای دو طرف رودخانه، زمینه‌های توسعه و رفع فقر و اشتغالزایی رو برای مردم منطقه به وجود بیارن.
هزینه اجرای سد قیزقلعه‌سی بالغ بر 5000 میلیون تومان است که با تمام دانش مهندسان ایرانی احداث شده است. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
بارش ها امروز در مناطقی از شمال غرب، استانهای ساحلی دریای خزر و شمال شرق کشور ادامه دارد. به پیشبینی هواشناسی، بارندگی امروز در مناطقی از خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گیلان شدت دارد. در این مناطق هشدار سطح نارنجی درباره آب گرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب صادر شده است.
We'll be right back.
در حمله هوایی صهیونیست‌ها به یک منزل در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 17 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی و مفقود شدند. اردوگاه الجدید در مرکز نوار غزه هم آماج حملات هوایی قرار گرفت. صهیونیست‌ها اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه را نیز هدف قرار دادند که به شهادت چندین زن و کودک منجر شد. رژیم اشغالگر اطراف بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه و مدرسه ای را در شرق غزه هدف قرار دادند که 3 نفر شهید شدند. شهر بیت لاهیا و شمال نوار غزه هم دیشب هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی بود. مقاومت اسلامی عراق بار دیگر از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی در بندر ام رشراش در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در این حمله پهپادی یک پایگاه نظامی در ام رشراش هدف قرار گرفت. گروه‌های مقاومت در عراق در یک هفته اخیر حملات خود به رژیم صهیونیستی را افزایش دادند. در این مدت بندر ام رشراش 4 بار و بئر السبع 2 بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته. پایگاه‌های هوایی رامون و نواتیم و همچنین پالایشگاه نفت حیفا از دیگر اهداف مقاومت اسلامی عراق در یک هفته اخیر بوده است. تظاهرات حامیان مردم غزه در نقاط مختلف جهان. در نیویورک حامیان فلسطین با برپایی تظاهرات توقف جنایات رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. پلیس نیویورک با حمله به معترضان شماری را بازداشت کردند. تظاهرکنندگان در شیکاگو در اعتراض به روابط دانشگاه شیکاگو با رژیم صهیونیستی به ساختمان مؤسسه سیاست دانشگاه شیکاگو هجوم بردند. معترضان پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود فلسطین را آزاد کنید و دانشگاه را تعطیل کنید. حامیان فلسطین در برلین آلمان هم در اعتراض به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه به خیابان ها آمدند. معترضان پایان دادن به نسل کشی را در غزه خواستار شدند. مردم ایتالیا نیز در دفاع از مردم فلسطین و اعلام همبستگی با مردم غزه در فلورانس تظاهرات کردند. لندن پایتخت انگلیس نیز صحنه تظاهرات مردمی در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه بود. هزاران صهیونیست با برپایی تظاهرات گسترده در تل‌آویو بار دیگر برکناری نتانیاهو نخست وزیر از قدرت و توافق با حماس برای آزادی اسرا را خواستار شدند. این تظاهرات با یورش پلیس به درگیری کشیده شد. تظاهرات مشابهی نیز همزمان با برگزاری نشست کابینه جنگ اسرائیل مقابل دفتر نخست وزیری اسرائیل در قدس اشغالی برگزار شد. اما کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی. بنی گانتس وزیر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد اگر نتانیاهو اقدام فوری انجام ندهد از دولت اضطراری خارج خواهد شد. گانتس با طرح یک برنامه ششبندی تهدید کرد، چنانچه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا 17 خرداد به این برنامه ها تن ندهد با از هم پاشیدن کابینه جنگ باید برای برگزاری انتخابات زود هنگام آماده شود. گانتس خطاب به نتانیاهو گفت باید بین پیروزی و فاجعه یکی را انتخاب کند. پیشتر یائیر لاپید رهبر جریان مخالف کابینه نتانیاهو از گانتس خواسته بود به سرعت از کابینه خارج شود تا در اقدامات نتانیاهو شریک نباشد. با بالا گرفتن تنش در کابینه رژیم صهیونیستی لاپید همچنین از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در واقع به تظاهرات ضد نتانیاهو ترغیب کرد. دیشب هزاران صهیونیست در تل‌آویو در انتقاد از سیاست‌های کابینه نتانیاهو که جنگ در غزه را ادامه می‌دهد تجمع کردند. رئیس پیشین موساد میگوید نتانیاهو آمدانه مانع از بازگرداندن اسرای صهیونیست و پایان جنگ میشود. دانیاتون با بیان اینکه نتانیاهو باید از خیلی وقت پیش از قدرت کنار میرفت گفت ما باید به خیابانها بریزیم و در تظاهراتی 100,000 نفری خواهان برکرانی کابینه نتانیاهو شویم. پیشتر رام بن باراک نماینده کنست به رادیو رژیم صهیونیستی گفته بود جنگ ما در غزه بدون هدف است و روشن است که ما جنگ را باخته ایم. بنبارا گفته بود دوباره به جنگ در همان مناطق قبلی بازگشته ایم و نظامیان بیشتری را از دست می دهیم و اقتصاد ما هم در حال فروپاشی است. صهیونیست‌ها از آغاز جنگ غزه تا کنون 604 مسجد را به طور کلی تخریب و 200 مسجد دیگر را بمباران کردند. وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر 3 کلیسا را هم در این باریک بمباران و تخریب کرده. صهیونیست‌ها همچنین 60 قبرستان را در استان‌های مختلف نوار غزه هدف قرار دادند و با نبش قبر فلسطینیان بیش از 1000 جسد را به شیوه های وحشیانه و غیر انسانی ربوده یا مسله کردند. نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند سامانه پایش و مدیریت مصرف برق را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه پیش از این از یک کشور اروپایی با 10 برابر قیمت محصول داخلی وارد کشور می شد.
تولید سامانه دانش بنیان برای جلوگیری از خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده و مدیریت برق کشور در زمان اوج مصرف. شهاب خسروی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
در حال حاضر کلیه تولیدات، کلیه مصارف و صادرات و واردات کشور در حدود 34,000 تا نقطه کشور هر 5 دقیقه یک بار داره رصد میشه و بر اساس اون داره مدیریت برق کشور انجام میشه.
صرف تا صد طراحی و ساخت این محصول فناورانه به دست نخبگان جوان کشور انجام شده. آرش قیلاف، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تونستیم این رو از صفر تا صد طراحی کنیم و خوشبختانه به یک تکنولوژی دست پیدا کردیم و که با استفاده از این تکنولوژی میتونیم به هر نوع تجهیز یا دستگاهی که نیاز به مدیریت از راه دور داره و بخوایم از راه دور اطلاعاتش رو قرائت کنیم به اصطلاح از این سامانه استفاده کنیم.
محصولی که با 1/10 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده و باعث صرفه‌جویی 5% در مصرف برق کشور می شود. آرش قیلاف، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قبل از اینکه ما طراحی کنیم از کشور سوئد یک سامانه خریداری شده بود که شاید ویژگی‌های کامل این سامانه فعلی رو نداشت. تفاوت قیمتیش با نمونه خارجی شاید بگم حدود نمونه خارجی 10 برابر قیمت نمونه ایرانی بوده و خب کلن هم ارزی بوده و عمدتاً هیچ بخش از این بخش پرداختی که انجام میشد برای کشور آورده ای از بابت اینکه ریالی باشه نداشت.
آنطور که مسئولان شرکت دانش بنیان میگویند در حال حاضر مذاکره برای صادرات این محصول دانش بنیان به کشورهای دیگر آغاز شده. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار 25 نمایشگاه سلامت ایران. این نمایشگاه دیروز افتتاح شد و در حاشیه آن از 15 محصول دانش بنیان در حوزه سلامت رونمایی شد. بیش از 12 کشور و 80 هیئت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بزرگترین رویداد سلامت محور کشور است.
کنترل قیمت بوده برای مصرف کننده نهایی.
نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با عنوان صنعت سلامت ایران. نمایشگاهی با حضور 680 شرکت داخلی که فرصتی برای ذی‌نفعان حوزه سلامت فراهم کرده تا با تازه ترین تولیدات آشنا شوند. در نمایشگاه امسال بیش از 50 شرکت از 12 کشور جهان هم حضور دارند. مسلمی، رئیس انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی:
کشور چین و روسیه به صورت پاویون هستن، یعنی تعداد زیادی از شرکت‌ها رو به صورت پاویون با خودشون آوردن، اما کشورهای دیگه مثل ترکیه، سوئیس، اتریش و هندوستان و پاکستان اینا به صورت انفرادی در نمایشگاه حاضر هستن.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از 15 محصول دانش بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله تصویربرداری، لوازم مصرفی، دستگاه‌های تنفسی و کیت‌های آزمایشگاهی رونمایی شد. عظیم زاده، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
محصولی که رونمایی شد دستگاه بیهوشی در واقع مدل جدید هست، به 14 تا کشور جهان هم صادرات داشتیم.
عرب، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
دستگاه رادیولوژی پورتابل تلسکوپی که بار اول در واقع ساخته شده میتونه تمام نیاز بخش‌های آی سی یو سی سی یو رو تأمین بکنه.
در این مراسم تولید کنندگان از مشکلاتشان گفتند، مشکلاتی که با ارز ترجیحی گره خورده و توان رقابت را از آنها گرفته.
چندگانگی سیاست گذاری وجود داره. از این طرف من تولید کننده با کارگر ایرانی دارم این رو تولید میکنم، ولی از این طرف واردات با 4200ه.
محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
برای اینکه در واقع شوک به بازار وارد نشه، ما یارانه ارزی رو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل می‌کنیم بر اساس توانمندی شرکت‌های تأمین کننده و حمایت بانک‌های عامل. برنامه‌ریزی این داره انجام میشه. به تدریج داریم از مرحله در واقع ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره جابجا می‌کنیم ارز رو. بخشی از اقلام ما این انتقال براشون انجام گرفته، برای یه بخش باقی مونده که فکر می‌کنم کمتر از 800 میلیون دلار هستم، ان شاءالله تلاش می‌کنیم امسال نهایی کنیم همه انتقال رو.
در حال حاضر 2000 شرکت تولیدی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور فعالند. شرکت‌هایی که سهمشان از بازار داخلی 3 میلیارد دلاری این حوزه 1 میلیارد دلار است. قرار است در طی 4 روز برگزاری نمایشگاه 80 هیئت خارجی در قالب 240 نفر از آن بازدید کنند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
امتحانات نهایی دانش آموزان دور دوم متوسطه با 2 روز تأخیر از اول خرداد آغاز می شود. برای برگزاری امتحان درس دین و زندگی تاریخ جدید معین شده و برنامه امتحانات دیگر 2 روز تغییر نکرده. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش می گوید مشکل سامانه صدور کارت ورود به جلسه آزمون برطرف شده است. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ایران پس از 8 سال فاتح رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. در 26مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی ویتنام برگزار شد، تیم ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز بالاتر از کره جنوبی و چین 5مین بار قهرمان آسیا شد. آریان سلیمی، مهران برخورداری و مهدی حاج موسی طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها بودند. آقایان سید ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را به مردم ایران تبریک گفتند. 9مین دوره رقابت‌های پارا تکواندو قهرمانی آسیا هم از امروز در ویتنام آغاز می‌شود و برای کشورمان مریم عبدالله پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی، لیلا میرزایی و مرضیه نصرالله‌ای در بخش بانوان و محمد حسن پور، سعید صادقیان پور، امیر محمد حقیقت شناس، مهدی پور رهنما، علیرضا بخت و حامد حق شناس به روی شیاب چنگ می روند. برادران عالمیان پینگ پونگ را المپیکی کردند. نوشاد و نیما عالمیان با صعود به فینال مسابقات انتخابی المپیک آسیای میانه در ازبکستان سهمیه المپیک را برای ایران قطعی کردند و تنها در فینال باید مشخص شود کدام یک راهی پاریس میشوند. در بخش بانوان نیز ندا شهسواری در نیمه نهایی با پیروزی 4-3 مقابل مهشید اشتری به فینال مسابقات صعود کرد. شهسواری امروز به مصاف حریف قزاق میرود و در صورت قهرمانی جواز 3مین حضور خود در المپیک را کسب خواهد کرد. و بایر لورکوزن بدون باخت جام قهرمانی رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان رو بالای سر برد و یونیون برلین ماندنی شد. در هفته 34 و پایانی رقابت‌ها لورکوزن برابر آگزبورگ به تساوی به برتری 2-1 رسید و قهرمانی خود را با 90 امتیاز و بدون باخت جشن گرفت. اشتوتگارت با 4 گل موشنگلادباخ را در هم کوبید و با 73 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. بایر مونیخ 4-2 بازی را به هوفنهایم واگذار کرد و با 72 امتیاز در رده سوم ایستاد. لایپزیگ با تساوی 2-2 در زمین آینتراخت فرانکفورت با 65 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت و دورتموند با 4 گل دارمشتات سقوط کرده رو در هم کوبید و با 63 امتیاز پنجم شد. در سایر دیدارهای هفته پایانی بوندسلیگا ماینز 3-1 وولفسبورگ رو برد، هایدنهایم 4-1 کلن رو مغلوب کرد، یونیون برلین 2-1 از سد فرانکفورت گذشت و بوخوم 4-1 در زمین وردر برمر شکست خورد. به این ترتیب یونیون برلین در لیگ ماندنی شد و بوخوم به پلی آف رفت. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی ساعت 8:18:08 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. در 1/4 حوزه های آبخیز مرزی کشور عملیات آبخیزداری انجام شده. به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی با آبخیزداری و آبخانداری در مرزهای کشور از خروج 70% روال آبها جلوگیری می شود.
الان جاده ترانزیتیه. اند زابل چکلی آب پیدا نمیشه، این همه آب میره.
طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به طور متوسط در سال 7 میلیارد متر مکعب روان آب از مرزهای ساحلی جنوب کشور خارج میشود.
سیل شدید استان اصفهان
نمونه آن استان سیستان و بلوچستان است. 10 میلیارد متر مکعب باران در اصفهان و فروردین در این استان بارید که حدود 7 میلیارد متر مکعبش به دریا ریخت. آقای شریفی مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
نزدیک به دریا، به محضی که بارندگی صورت میگیره با سرعت حتی از 300 کیلومتری هم که بخواد زیاد این ضربه به سر استانشون به دریا میرسونه.
چند درصد میشه؟
90%.
بر اساس مطالعات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود 14 میلیارد متر مکعب سیلاب و روان آب از مرزهای کشور خارج میشود. آقای غریب رضا پژوهشگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
در حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان نزدیک به 7 میلیارد متر مکعب رو برآورد کردن که از دسترس خارج میشه. دریای خزر تقریبا 6.1 میلیارد متر مکعب.
این میزان هدر رفت معادل 7 برابر ظرفیت کامل تمام 13 سد استان سیستان و بلوچستان و 4 برابر نیاز آبی این استان است. آقای غریب رضا پژوهشگر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
به دلیل اینکه متاسفانه در بسیاری از حوزه‌های آبخیز ساحلی ما عملیات آبخیزداری انجام نشده.
مساحت حوزه‌های آبخیز مرزی کشورمان 74 میلیون هکتار است که در 18 میلیون هکتار آن عملیات آبخیزداری انجام شده. آقای قرمز ششمه رئیس گروه پژوهشی و توسعه آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
23 میلیون هکتار مطالعه داریم، حدود 17.6 میلیون هکتار اجرا و در دست اجرا در این منطقه داریم. 25% از این اراضی در واقع کارهای آبخیزداری انجام شده.
نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نشان می‌دهد اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری می‌تواند 70% از میزان هدررفت سیلاب‌ها و روان آب‌ها جلوگیری کند.
10 میلیارد متر مکعب در سال ما میتونیم به طور در واقع پتانسیل این کشور داره که بتونه این هرز آب‌ها رو مدیریت بکنه.
بر اساس آمار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با کنترل روان آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود 10% به آب قابل مدیریت کشور اضافه می‌شود که این میزان 5 برابر ذخیره آب کل سدهای استان سیستان و بلوچستان و بیش از 2 برابر نیاز آب شرب کشور است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
تأخیرهای مکرر در پرداخت خسارت حوادث طبیعی به گفته مسئولان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از اوایل امسال تا کنون استانهای گلستان، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلیه و وادی رحمت، هرمزگان و خوزستان هنوز خسارت حوادث طبیعی استان خود را اعلام نکردند.
3 ماه پیش رانش زمین خانه‌اش را با خاک یکسان کرد. برای التیام این درس ها قرار شد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخشی از خسارت خانه ها را بر عهده بگیرد، اما تأخیرها در پرداخت این خسارت ها مردم را گلمند کرده.
نزدیک 40 روزه ما کانکس آوردن، تو این کانکس زندگی میکنیم.
ارسال اطلاعات خسارت ها البته باید از استانداری ها آغاز شود و پس از آن صندوق فرایند ارزیابی و پرداخت را آغاز میکند، فرایندی که طبق قانون باید حداکثر 2 هفته‌ای انجام شود، اما تأخیرها گاهی به چند ماه میرسد، مانند استان لرستان که در 2 سال گذشته دچار سیل زدگی شد، اما استانداری هنوز هیچ خسارتی اعلام نکرده. پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان:
من مصاحبه نمی‌کنم آقا.
استانداری های کرمانشاه، کرمان، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت هم که امسال درگیر حوادث طبیعی شده اند، هر کدام برای ثبت خسارت ها قولی دادند. نیکروز، مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بوی رحمت:
کمتر از 10 روز دیگه سطح نهایی و به صندوق بیمه ساختمان کشور ارسال خواهند شد.
سال خورده، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان:
بنیاد مسکن به محض اینکه اینها را به ما معرفی کرد، ما جنبندی نهایی را انجام میدیم، اون موقع دیگه ما مثلا از صندوق دعوت میکنیم.
یگانه، مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه:
اقدامات لازم برای بحث ثبتشون پیگیری کردن، انشالله نواقص را سعی میکنیم تا بین 1 هفته تا 10 روز دیگه برطرف.
خدمتی، مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل.
ما انشالله 5 مثلا خرداد با جمع‌بندی می‌کنیم.
حسن زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان هرمزگان.
پس از تایید بنیاد مسکن تا هفته آینده ثبت سامانه خواهد شد.
شیرازی، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان.
به معنی که شهرستان بفرسته ما در همون روزش بارگذاری می‌کنیم.
حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان.
اطلاعات به دست ما برسه، با ظرف در روز آینده، نهایتش 2 هفته آینده، بحث بارگذاری اطلاعات رو در سامانه انشالله خواهیم داشت.
قول آقای حاجی زاده البته فقط درباره فرآیند ثبت خسارت است. زمان پرداخت حق بیمه هنوز مشخص نیست. خسارتی که برای حوادث امسال 3 برابر شده و سقف آن به 95 میلیون تومان رسیده. اما به گفته کارشناسان هنوز هم چشمگیر نیست. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
فرصتی طلایی برای پیوستن به جمع برندگان 1000 قلب طلا در جشنواره قلب‌های طلایی روغن‌های زیرو ترانس طبیعت. تا تیر ماه 1403 هر هفته فرصت دارید تا با خرید روغن‌های زیرو ترانس طبیعت و ارسال کد قرعه‌کشی روی محصول برنده قلب طلا تا سقف 100 میلیون تومان باشید. کد‌های روی محصول تا آخرین روز قرعه‌کشی باطل نمی‌شوند و ارسال کد‌های بیشتر فرصت برنده شدن را برای شما بیشتر می‌کند. پس این فرصت رو از دست ندهید. قلبم با طبیعته.
آخ حیفش، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
خوشمزه همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی. چی توزه طلایی، چی توزه طلایی. خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی، با تو داریم چه خاطره هایی. چی توزه طلایی، چی
توزه طلایی. سفر کن قهرمان به تمام ایران، از تهران تا گیلان، کرمان تا خراسان، از گرگان تا هرمزگان، خوزستان تا کردستان. سفر به سراسر ایران، استارتش با اوربیتال.
باتری خودروی اوربیتال با ضمانت سپاهان باتری در 3000 نقطه از ایران.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی می‌بینیم که مردان آروا دارن 3 فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی می‌کنن. بفرمایید که چرا آروا؟
می‌پرسین چرا آروا؟ چون مشتری اطمینان داره. گریزهاش در شرایط مختلف آب و هوای ایران خاصیتش رو از دست نمیده.
فرز آروا 1 سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم. شاید امروز همون روزیه که قراره با هم مهربون باشیم تا میتونیم به هم کمک کنیم و از حال هم دیگه بیخبر نمونیم. پس صبحتون بخیر، امروزتون پربرکت و دلتون با دیگران مهربان.
سپید زر پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گل ها رو نگاه کن.